نتیجه تشخیصی مدرس کریموف در تجربه کاری آنها به سابقه بود. به گفته چوریف،
ماهیت همو آسیب گیریش یعنی چی حالت شدگیش از سخنان والدین هم با از نقطه نظر ما نامعلوم است. یعنی در بدن کودک یک چند تا جسم های بیگانه سوزن ها می باشد که مکانیزم مثال وارد گشتن آن از طرف کی شده است، چه خیر شده است، عین حال ما با نامعلوم است.
طبیبان می گویند مسئولیت آنها تنها به بیرون آوردن سوزن ها از بدن کودک محدود می شود و باقی کاری والدین و تفتیش قضیه است. پیش از جراحی این کودک 9 ماهه به نفر بیمار و بی‌حال مانند نبود و به گفته والدین احساس نمی‌شد که در بدنش سوزن و اذیت می‌کشد. والدینش می‌گویند تا زمانی مراجعه به پزشکان آنها فکر می‌کردند تعداد سوزن‌ها در بدن کودک به 20 عدد می‌رسد. عین چنین حادثه سالی روان در ازبکستان به وقوع پیوست و تا به دادگاه کشید. طبیبان ازبک از بدن طفل 11 ماهه در ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن پیدا کردند. اما در تاجیکستان چنین حادثه بی‌نمونه است یا در هر صورت رسانه‌ای نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازگشت افزاینده به نامگذاری زمان شوروی و پسوند روسی آو و اب در تاجیکستان مقامات را مجبور کرده است که ناحیه به ناحیه گشت سبب های این روند را تحقیق نمایند. نمایندگان کمیته زبان و اصطلاحات که به تحقیق این مسئله مشغولند به رادیو آزادی گفتند بعد آموزش دست کشیدن از نامگذاری ملی به حکومت خلاصه های خود را برای حل مسئله پیشنهاد میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرحیم زلفانیان سردار شعبه تنظیم کمیته زبان و اصطلاحات روز 4 ایول به رادیو آزادی گفت اساساً آنهایی میخواهند که پسوند زاده را با آو و ایو عوض کنند که در روسیه کار میکنند. به گفته او چنین تمایل در تمام ناحیه‌ها به چشم میرسد که مایه نگرانی جدی است.
بله، مثلا روز مردم برای روسیه شده نام نسب توزیعشون رو روسی کرده سازن و اکنون مردم حقوق مردم و فضای اطلاعاتی درست ترک نمیکرد و مثال یک فهموی نفهمیدگی نگیم بود فهمیر توزیق کت روز نیست در روسیه بعد به چرا پیش رفتن میکرم
به قبل عبدالرحیم زلفانیان یکی از عاملهای دیگری به آسانی روگرداندن از نامهای ملی تشویق ضعیف مرکزهای فرهنگی است که به گفته او ارزشهای ملی را به مردم نمی فهمانند. مصاحب رادیوی آزادی گفت که برای تحقیق مسئله همین هفته به ناحیه اشت می روند. در پایتخت در شهر دوشنبه هم عین تمایل مشاهده می شود و آن را مقامات اداره ثبت اسناد تایید می کنند. سیاحت دوستی‌زاده سردار اداره ثبت اسناد رسمی در ناحیه فردوسی پایتخت روز 4 ایول به رادیو آزادی گفت در واقع تمایل مذکور را در وقت‌های اخیر مشاهده کردند.
یعنی این معنی دارد که گویا که با نسب تاجیکی در روسیه شهروندی گرفتن نمی تواند که این کاملا نادرست است، چون که اکثریت شهروندان تاجیکستان با همون نسب تاجیکی علاقه در روسیه و در دیگر دولت ها شهروندی گرفتن، ولی متاسفانه بعضی از آنها به خاطر که در مشکلی ها دچار می شویم
بازگشت به پسوندهای روسی اساساً در بین آنهایی زیاد بوده است که در روسیه به مهاجرت کاری مشغولند، ولی عین زمان تعدادی هم هستند که از حالا فرزندانشان را به شیوه روسی نام می‌گذارند تا در روسیه به دردسر گرفتار نشوند. نعمت الله رحمت الله یک ساکن حصار که 6 سال باز به مهاجرت کاری به روسیه می روید می گوید از بس که در آن کشور ماموران ملیسه بسیار به نامشان خوردگیری می کنند و عذاب می دهند، مهاجران می گویند که از همین زاده و پور بیزار شدند. برای همین نعمت الله رحمت الله زمستان امسال بعد بازگشت نامش را نعمت الله رحمت الله کرد.
فامیلی من رحمت زاده نعمت الله بود، مرا در همه جا میدادند که من هم خیلی زاده گفته. مجبور شدم سال اینمی 2017 که دیگر شرایط نیست رحمت نعمت الله کردم.
نه کمیته زبان اصلاح شناسی نه اداره حالتهای اسناد شهروندی آمار جمع نکردند که چقدر از مردم و بخصوص مهاجران از نامگذاری ملی دست کشیده به نامگذاری دوران شوروی برگشتند. به نظر تحلیلگران سبب اصلی افزایش پسوند روسی به مهم ندانستن ارزش‌های ملی، نیازهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی است که مردم دارند. به گفته آنها خانواده‌هایی که فقط از حساب مهاجرت کاری روز می‌برند نمی‌خوان از یک لقمه نانی که آنجا به دست می‌آورند محروم شوند. سبب اصلا اساسی این نیازمندی شهروندان تاجیک است که همه ما میدانیم مقامات تاجیکستان باید تلاش کنند که جای های کاری مناسب و معاش مناسب ایجاد کنند تا اینکه نیازمندی از میان برده شود، میگوید کارشناس تاجیک عبدالملی قادری. در تاجیکستان بعد از آن از پسوندهای روسی آو ایو آو آویچ آونه دست کشیدند که امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2007 به نامگذاری ملی تاکید کرد و اسم خود را از امام علی شریپویچ رحمانوف به امام علی رحمان تبدیل داد. در قانون ثبت اسناد حالتهای شهروندی تاجیکستان آمده است نسب شخص طبق انعنه های ملی تاجیکی میتواند از نام پدر یا ریشه نسبی او با علاوه پسوندهای نسب سازی زاد زاده آن یان ایان یار نیا فر تشکل یابد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول گاز بعد بنزین، جهش نرخ سوزیشواری در تاجیکستان یک پای دیگر، همه چیز بعد دو سامانی، تخفیف نرخ در فروشگاه اشان موج مشتریان را ببار آورد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
ساختمان تلکا گولد شرکتی وابسته به کارخانه الومینیوم تاجیک با سرمایه چین در حدود ناحیه عینی شروع شد. مقامات گفتند که کارخانه در 1.5 سال آینده به فعالیت پرداخته، در نوبت اول استحصال 1.5 تن طلا و بیش از 16 هزار تن سرمه در نظر است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت امام علی رحمان در جریان سفرش به ولایت سوخ که از ناحیه عینی شروع شد به ساختمان کارخانه آغاز بخشیده است. با اطلاع منبع برابری به استفاده دادن کارخانه، تاجیکستان از روی استخراج و استحصال سرمه در جهان بعد چین و روسیه در مقام سوم قرار خواهد گرفت. رسانه های چین گفته بودند که 50% سهمیه کارخانه در اختیار چین بوده، برای بنیادش در مجموع 200 میلیون دلار خرج خواهد شد. شرکت های چین به ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های طلا توجه خاص دارند. تا کنون کان طلای صیاد در ناحیه وحدت، کان های دو آبه شرقی و کومرغ در ناحیه عینی و کان های مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. فعلا تاجیکستان از چین بیش از 1.2 میلیارد دلار قرض دارد. است جمال الدین نورعلیوف، معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان، از بانک اروپایی تجدید و رشد خواست است که در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون سرمایه گذاری کند. درخواست نورعلیوف در ملاقات با بتسی نیلسون، معاون پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد، آخری هفته گذشته در دوشنبه صدا داد. معاون اولی رئیس بانک ملی ساختمان راغون را یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک کشور نامیده است. پی دو ماه آخر بار دوم است که جمال الدین نورعلیوف بانک اروپایی تجدید و رشد را به سرمایه گذاری در طرح راغون دعوت میکند. ماه اپریل امسال او همین پیشنهاد را با یورگن رید دورینگ، معاون دیگری رئیس بانک اروپایی تجدید و رشد، در میان گذاشته بود. رهبریت بانک ملی اینچنین از بانک سرمایه گذاری اروپا و صندوق بین المللی پول دعوت کردند که در طرح برای تاجیکستان مهم سهم بگیرند. اتحادیه اروپا به ضرردیدگان آفت طبیعی در تاجیکستان کمک بشردوستانه فوری رسانده است. در پی خبرها از آبخیزی های خرابی آور ماه می امسال در جنوب تاجیکستان، کمیسیون اروپا 60,000 یورو معادل 630,000 سومانی را همچون یاری مالیوی بشردوستانه برای رساندن کمک فوری به جماعت های آفت زده جدا کرده است. در اطلاعیه اتحاد اروپا گفته شد که این کمک به واسطه به طلبات فوری 500 آیله ضرر دیده که به چیزهای ضروری از جمله مواد خفت و خواب، اسباب پخت و پز و آلات کار برای در دوام سه ماه تازه کردن مکان از سنگولای نیاز دارند جوابگو می باشد. این کمک ها توسط جمعیت هلال احمر تاجیکستان برای رساندن کمک تجلی به آیله هایی که در نتیجه آفت ضرر دیدند، خانه های آنها ویران یا نابود شدند روانه می شود. از 16 تا 21 می امسال بارش های سخت و درازمدت باعث آبخیزی شدن 9 دهه در دو ناحیه جنوبی ولایت ختلانی تاجیکستان ضرر دیدند. حداقل 6 نفر به هلاکت رسید و بیش از 1000 خانواده به طور جدی ضرر دیدند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سبب اصلی بالا رفتن نرخ سوزشواری گاز مایع را شرح داد. این خدمات میگوید جهش نرخ گاز بنابر بالا رفتن نرخ آن در قزاقستان به عمل آمد. ناصر اکملزاده سردار ریاست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در ولایت سوخت که بخش اعظمی گاز مایع از طریق این منطقه به کشور وارد می شود، روز 24 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت دو سبب باعث گران شدن نرخ گاز مایع شد. او گفت
واسه قزاق ما با 37% نرخ گاز قیمت کردگی قزاقستان وارد شویشم کم شدگی دو تا فیرم قزاق ما با گاز می دهد همین یختش بوتون داده می سادست دیرمش من این گریتون $587 یک تانش با خویتان همین نخویتان می همون با یکمش کم ورش جمهوری با دیرمش قیمت سببش اساسا همین.
اکملزاده گفت دو شرکت قزاقستانی با تاجیکستان گاز میفروختند و آنها نرخ یک تونه گاز مایع را از $384 قبلی تا $587 بالا بردند. این مسئول خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت بنابر زود تغییر یافتن نرخ گاز مایع شرکت های محلی هم از احتیاط کار گرفته واردات آن را کاهش دادند. در همین حال نرخ گاز مایع که بیش از 60% نقلیات در تاجیکستان از آن استفاده می کنند در نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه با 4.30 4.60 درهم بالا رفته است. در منطقه های کشور از جمله در شهر کولاب نرخ آن به 5.00 رسیده است. تا یک هفته قبل نرخ یک لیتر گاز مایع در تاجیکستان 3.40 3.60 درهم نرخ داشت. تأثیر گرانی گاز را علاقه ساکنان عادی با گران شدن نرخ راهگیرا احساس کردند. برای مثال نرخ استفاده از تاکسی های معروفی 3.00 در دوشنبه تا به 4.50 بالا رفته است. همین طور نرخ تاکسی ها با منطقه های کشور از جمله سمت کولاب و رشت از 30.35 قبلی تا به 40.45 رسیده است. در حالی که خدمات علاقه علت یک بار گران شدن نرخ گاز را به عامل های بیرونه ربط می دهد، برخی ناظران و فعالان شبکه های اجتماعی می گویند عملا در بازار دو شرکت فعال را می بینند که بازار را بین هم تقسیم کردند. عبدالقادر طلبکوف ژورنالیست و عین حال رئیس کتابخانه لاهوتی در شهر دوشنبه و یک کاربر فعال فیسبوک میگوید شرکت های وارد کننده سوزشواری با بالا بردن نرخ آن عملا تلاش های حکومت جهت 15% بالا بردن معاش مردم را ناچیز میکند، چون با گران شدن سوزشواری نرخ همه گونه محصولات و خدمات دیگر گران میشود. او گفت
رقابت آزاد در بازارهای تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان نیست. یعنی چند شرکتی که در دوشنبه هستن اینا اینا که به حسی مونوپولیست هستن و اصلا دو بازینگر اساسی هست در بازارهای مثلا دوشنبه را گیریم گازپروم نفت و گازپروم تاجیکستان و فاروز. من میان اینها رقابت رو نمیبینم، گویا فرزندان یک پدر باشن. میان اینها رقابت نیست، اینا در مصلحت شاید در مصلحت بازار رو به هم تقسیم کردن.
عبدالقادر طلبکوف افزود با باز شدن مرزهای ازبکستان هزاران شهروند تاجیکستان به این کشور سفر کرده از جمله از نرخ ارزان گاز در حیرت میمانند. شرکت های فراز و گازپروم نفت دو شرکتی پیشتاز در بازار با سوزشواری در تاجیکستان با درخواست رادیو آزادی در مورد سبب بالاروی نرخ گاز و ادعاها در مورد زیر دست درآوردن بازار سوزشواری پاسخ نگفتند. مسئولان شرکت گازپروم نفت تاجیکستان مانع نواربرداری نقطه های فروش سوزشواری و تابلوهای نرخ شدند. ولی در این زمینه خدمات ضد انحصاری میگوید در بازار گاز مایع در کشور هیچ شرکت مونوپولیست نیست. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هست و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. فروشگاه اشان که مربوط به سرمایه‌دارانی فرانسوی در شهر دوشنبه است به مناسبت دو سالگی تأسیس یابیش یک تخفیفی بی سابقه را اعلان کرد. این فروشگاه بزرگ در شهر دوشنبه اعلان کرد که اکثریت مال و مواد این فروشگاه در دو روز جشنی به قیمت 2 سومانی فروخته می شود. تخفیفی بی سابقه اعلان کرده این فروشگاه موج خریداران را به بار آورد. در دوام 2 روز تخفیفی اعلان کرده فروشگاه اشان حدود 80,000 مشتریان از آن دیدن کردند. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکارم ملا رجب یوسفی.
اعلان ارزانی در جشن دو سالگی اشن هیپرمارکت فرانسوی در دوشنبه صدها ساکن پایتخت را پشت دروازه این فروشگاه بزرگ گرد آورد، ولی برخی از مشتریان گفتند که فرق میان اعلان و واقعیت داخل فروشگاه از زمین تا آسمان بود. بعد از ظهر 23 ایون صدها نفر در نزد درآمدگاه هیپرمارکت اشن گرد آمده بودند. در بسته بود و پاسبانان نیز اجازه ورود به آن را نمی‌دادند. مشتریان فروشگاه گفتند خبر ارزانی محصولات آنها را از گوشه های دوشنبه به اینجا کشانده است. محمود عطایف یک ساکن پایتخت تقریبا 2 ساعت پشت در اشن انتظار نشسته است. خبر ارزان شدن مال در یگانه هیپرمارکت تاجیکستان را او از راننده مسافر برشونید و خواست برای روزگارش محصولات ارزان بخرد.
الان چی از ارزان خریدی؟
در قطار محمود عطایف نفران دیگر هم زیاد بودند که با امید خرید محصولات ارزان پشت در اشن آمده بودند، اما نه به همه آنها اجازه ورود داده می شد. یکی از مسئولان اشن در دوشنبه روز 23 ایون گفت از بس که آدم زیاد جمع آمد نمی توانستند همه را در یک وقت به داخل راه دهند. او گفت داخل فروشگاه پر از مردم بود و باید آنها مال ضروری خود را خریده از فروشگاه می برآمدند. سپس به گفته این همصحبت ما نوبت گروه دیگر فرا می رسد. ساکنان دوشنبه را اساسا خبر دو سامانه نرخ گذاری شدن همه محصولات در اشن به این فروشگاه کشان. مهرنگ سلطان و ساکن دوشنبه همراه با خود 4 همسایه دیگرش را گرفته آورده است. او میگوید یک دفعه با نرخ 2 سامانه چند محصولات را خرید.
اینجا میگن که همین دو دردن عکس اش نگرد. همه چی الان ما هم خارج اومدیم استادیم. ها در بچا رو عکس ما به. این
روسی هم باشه.
چی میگن آقا چرا خرید؟ صابون دستم پاکش کردم. حال دادم. بتون تیک دستم ماکارون دستم.
اما به این ارزانی اشن نه همه باور دارند. برخی مشتریان این فروشگاه بعد دیدن از محصولات ارزان گفتند بهترش پول را حیف نکنیم. فرزانه عمرعلی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید آن محصولاتی که در اشن 2 سامانه نرخ دارد آن را از بازار کاروان میتوان ارزان در پیدا کرد. فرزانه عمرعلی میگوید نرخ گذاری محصولات ارزان شده نیز شبه انگیز است، چون به قول او محصولاتی که او گرفته بود به حساب خودش باید 45 سومانی میشد، اما در خزینه از او 70 سومانی گرفتند.
70 سومان چک زده آوردم، گفتم چک بودی من هم اینجا هم خیلی اولاست مراجعه که واپسی هم خیلی جنگ جانجا و سری بودم بدر میاد. یعنی چک ما بود که گفتم من نمی کنم چک مرا پچخ بدم فرق که من نمی دونم برای چی چک مرا ندود. کارتوشکو شنای کو پیشش میره نفست میگیره او کارتوشکو نمیدونم چند دوزی بگم خبوی میکنتی.
مسئولان اشن گفتند که 2 سامانی نرخ گذاری شدن بعضی محصولات رمزی است. فروشگاه بزرگ اشن ماه ایونی سال 2016 به کار سر کرد و از آغاز فعالیتش 2 سال سپری شد. مقامات گفتند برای بنیادی فروشگاه اشن 13 میلیون دلار صرف شده است. قرارداد سرمایه گذاری برای بنیاد این هیپرمارکت در جریان سفر سوما چکربورتی مدیر بانک اروپایی با ساخت و رشد در سال 2014 در دوشنبه امضا شد. هیپرمارکت به شرکت اشن تاجیکستان مؤسسه تابع گروه شیور فرانسه تعلق دارد. بانک اروپایی با ساخت و رشد ماه نوامبر سال 2015 گفته بود که در بنیاد این فروشگاه بزرگ 5 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
موندیال نمای دیگری از جسارت انسان.
سلام به هر یکی شما و باز هم خوش آمدید به برنامه ما. دور یک هشنی های پورا به انجام رسید، جفت های دور یک چارنی های هم معلوم شد و امروز درباره این جفت ها و دیگر پلوهای جالبی جام جهان که در روسیه برگزار میگردد صحبت ها و گزارش های خیلی مقبولی شما را پیش کش میکنیم. و هم صحبت امروز من همکارم اسکندر خواجه میرزاده هستند که بازی های جام جهان را از شروعشان تا حال پیگیری میکنند. و سوال اولین ما این است که از بازی های دو جفت آخر دور یک هشنی های دسته های شویتسیا و شویتسریا و انگلیا و کلمبیا چی برداشته داشته؟
البته دیروز بازی های دو دسته آخرینی 8-1 نهایی دایر شد. نتیجه بازی شویتسی و شویتسری غیر چشم داشت نبود. شویتسی بهتر بازی میکرد و با حساب 1-1 پیروز شد. ولی نتیجه بازی انگلیا و کولومبیا خیلی غیر چشم داشت بود و اگر کسی تماشا کرده بود میداند که تا 88 دقیقه یگان خطر از سوی کولومبیا به انگلیا پیش نیامد، مگر اینکه در دقایق آخرین یک ضربه خیلی نشان رس به هدف قریب میرسید و بعد از آن یک هدف هم زدند، یک و یک شد و بعد از آن ضربه های 11 متره، ضربه های جریموی تا لحظه آخرین همه را در یک حالت استرس و شوک نگه داشت. این بود بهترین لحظه بازی های 8-1 نهایی که به فکر من انگلیا را با راحت به بازی های 4-1 نهایی نصیب گردان.
انگلیس ها بعد بازی تیمشان با کولومبیا در کوچه های شهر مسکو چنان بزمه آراستند که گویا جام جهان را بردند.
هیچگاه، ببخشید، نمیتوانم چیزی بگویم، ببخشید.
من نمیتوانم. بازی عجایب بود، زبانم لال ماند.
مخلصان میگفتند بازی آنچنان تیز و تند میرفت که تمامی وقت حساس بودند.
من آوانی پنالتی با دامنی پیراهن رویم رو میپوشندم، نمیخواستم تماشا کنم. من باور نداشتم که انگلیا گل میزند. یگانه نفری که به او باور میکردم هری کین است. خوشایند است ببینی دسته محبوبت غالب میآید.
برعکس آنها مخلصان دسته کولومبیا افتاده روح میدان ورزشی را ترک میکردند.
هم غمگینم هم افتخار دارم که بچه ها با تمامی هستی خود بازی کردند.
امروز ما شکست نخوردیم، هیچ کس نرنجیده است و هم غمگین نیستیم. ما امکان پیدا کردیم بازی زیبا را تماشا نماییم. این فوتبال است و ما دسته انگلیا را تبریک میگوییم.
و فکر میکنید از این جفت انگلیا و کولومبیا دسته ارزنده و دور بعدی راه یافت؟
البته دسته منتخب فوتبال انگلیا لایق بازی های 4-1 نهایی و حتی دور بعد از آن هم هست.
کدام بازیگران را شما گفته می توانید از این هیئت که از آغاز چمپیونات تا حالا بازی های خیلی جالب نشان داده ایستادند؟
البته هری کین کاپیتان دسته انگلیا فوتبال بازی بهترین در این دسته است و خیلی زیاد کار هم میکند. از دسته های دیگر خوب اگر کدام دسته منتخب مشخصی را خواهد دانستن مرحمت، ما حاضرم با اونا جواب دهم. ولی که در برزیلیا اگر از نیمار پرسیدنی باشید من او را تعریف نمیکنم، هرچند که بهترین فوتبال بازی با مکسیکا شناخته شد، ولی اون افت و خیزی که میکند برای فوتبال بازان نورس درس خوب نیستند به فکر من، و از این رو من نیمار را با وصف اون که فوتبال بازی بهترین و فایده زیاد دارد نمونه نمیحسابم.
و بعضی از نفران از جمله اپراتور ما بران عقیده است که این به خاطر نگاه داشتن سلامتی نیمار است و به خاطر آسیب های وزنی نبرداشتن. شما چی فکر میکنید؟
البته من زیاد در فکر سلامتی نیمار نیستم، ولی از نقطه نظر فوتبال باز اون کاری را کرد که برای دسته آنها کمک میکرد و این کار را متاسفانه تمام فوتبال بازان میکنند. اگر شما بازی کولومبیا و انگلیا را دیده باشید خیلی زیاد فوتبال بازان هم همین پای به هم نرسانده میافتند و نشان میدهند که مثل اینکه تیر خورده باشند. این خیلی حادثه ها متاسفانه در فوتبال اگر نباوری های چمپیونات آخر چیزی بل تغییراتی وارد نکنند، متاسفانه فوتبال همین است که برای طول دادن وقت از استادیوم بیرون شدن و صدها حیله و نیرنگی است که فوتبال بازان برای رسیدن به پیروزی استفاده میبرند. متاسفانه این واقعیت روز است.
بر طبق اطلاع رسمی روسیه برای بنیاد 12 میدان فوتبال 3 میلیارد دلار خرج کرده است. 8 میلیارد دلار برای زیربنیادها صرف شده است. این خرج منفعت داشت یا نه؟
بحثی خرج جامع جهانی شبیه بحث در باره منفعت اقتصادی پیراهنی روسی است. از یک طرف این مهم است. آدم ها را خوشبخت می کند. ثمر دقیق اقتصادی را معین کردن دشوار است.
برزیلیا برای جام جهانی در سال 2014 11 میلیارد دلار خرج کرد. بعد چهار سال تغییرات اندکی را مخلصان احساس کردند.
روسیه و برزیلیا را مقایسه کنیم، در اینجا شرایط بهتر است.
باری اول است که با مسکو اینقدر توریست می آید. آنها اینجا میلیارد ها روبل صرف می کنند. روسیه امیدوار است بعدی رفتن سیاهان پولی زیاده می ماند. 15 میلیارد دلار برای تغییر ایمیج روسیه در چشم مردم دنیا صرف شده است، نوابسته از آن که زیر تحریم های اقتصادی قرار دارد.
پوتین میخواهد نشان بدهد که از این ناراحت نیست. نوابسته از تحریم ها جام جهانی خوب میگذرد. با وجود تحریم ها عملیات ما در سوریه ادامه دارد. دیگران حق ندارند ما را نصیحت کنند. این موقع را مردم خوش دارد. آنها رضا هستند از جیبشان این مبلغ ها صرف شود. اکنون آنها این را درک میکنند.
پیش از همه وضعیت را کسانی درک میکنند که سینشان به نفقه نزدیک میشود. در عرفه جام جهان حکومت سینی بازنشستگی را برای مردان از 60 به 65 و زنان از 50 به 63 سالگی بالا برد. این غیر چشم داشت نبود. آنها فکر کردند که در هوای سبقت جهانی مردم به این تغییرات واکنش جدی نمیکند. هزله هم صدا داد که دیروز 4 سال تا نفقه هم نمیرسید، امروز 9 سال دیگر مانده است. روسیه میگوید سبقت جام جهانی برای جوانان تحفه است. آن برای آنها خاطره خوب میشود و در امکانیت ها را باز میسازد. حاصل آن دیرتر معلوم میشود. امروز ما جام جهان را که در روسیه برگزار میگردد واقعا میبینیم که جالب است و زیبا است و اینها هم به هیچ چیزی به دست نیامده‌اند و روسیه برای برگزار کردن چنین یک قهرمانی جهان میگویند تقریبا 13 میلیارد دلار خرج کرده است. و فکر میکنید که هنرنمایی دسته ملی روسیه در جام جهان که در تاریخش بار اول به دور یک چهار نهایی برآمد، تا یک اندازه این خرج ها را در چشم مردم روس میپوشاند؟
با فکر من از ابتدا وقتی که روسیه در فکری برگزاری جام جهان شد، باید در فکری آن نبود که دسته فوتبال این کشور به چی نتیجه میرسه، چون ریتینگی آن و هنرنمایی دسته روسیه به همه معلوم است. از ابتدا ولادیمیر پوتین هم در کشایش جام جهانی گفته بود که فکری وی نشان دادن کشور، نمایشکاری دستاوردهای خود کشور است، که یعنی اونا میتوانند هم خیلی میزبانی چنین مسابقه بزرگ باشند. از این نقطه نظر تا جای میدانیم تا امروز مسابقه بدون کدام مشکلی بزرگ برگزار میشود. در مورد فوتبال بازی روسیه اگر بگیریم، بعد از پیروزی بر اسپانیا، طرزی که بعضی کارشناسان روس میگویند، روس ها اینقدر اید داشتند که سال 1945 اونها در جنگ بزرگی وطنی غلبه کرده بودند. برای همین برای اونا دیگر جام جهانی تا یک حدود تمام شده است و آنها خود را پیروز می شمارند، چون دسته اونا با ریتینگ آخرین تا 8-1 نهایی در بین 8 دسته بهترین جا گرفت، که اینم خود یک جایزه بزرگ است. و باز هم فوتبال ورزشی غیر قابل پیش بینی است و کشور میزبان خیلی امکانیت های زیاد دارد، چون میزبانی خودش مثل اینکه 12 نفر در استادیون در داخل میدانچه باشند، پشتیبانی استادیون، پشتیبانی کشور با اونو خیلی زیاد تاثیر میکند. و وقتی که همه نزدیکان و خشتبار و کشور نگاه میکند، مسئولیت دیگر است و هر چیز از دست آدم میاد، مثل اینکه اونها اسپانیا را مغلوب کردند. فکر میکنم اگر اونها ایگناشیویچ را خوب بازداشت کنند که اون باز یک گل دیگر به هدف نرساند، دسته موفقیت زیاد خواهد داشت.
و باز به همین ایگناشیویچ روسیه در دور یک چهار نهایی بر مقابل خرواتیا بازی میکند. و میگذاریم به سوال آخرین و معمولی ما، انتظاراتتان از دور یک چهار نهایی در جام جهان؟
انتظارات دسته های بهترین من فکر میکنم راحت میگیرند از فرانسه، فرانسه فکر میکنم امکان زیاد دارد، برزیلیا که دائما همه در فکر جام جهانی است، خرواتیا، دسته انگلیس. خب چهار دسته است که تخمینا گفتم، ولی باز هم میگم پیش بینی در فوتبال زیاد کاری خوب نیست، طرزی که این جام جهانی هم ثابت کرد. بله
تشکر برای صحبت.